سیگنال در می زند.
وقتی خیال در می زند. وقتی خیال در می زند.
سلام عرض میکنم خدمت شما شنوندگان گرامی برنامه وقتی خیال در میزند. در قسمت قبلی این برنامه گفتگوی من رو با استاد منوچهر عبدالله زاده طراح گرافیک شنیدید. از شما دعوت میکنم ادامه این گفتگو رو در این برنامه بشنوید. در برنامه قبل برای ما از دوران کودکی گفتید، از خیال‌های دوران کودکی، اما نقش خیال رو بگید در خلق آثارتون، حتی همون ردپای خیال‌های کودکی.
با سلام. نقش خیال در واقع تا زمانی که ما تصورات خودمون یا همون دنیای خیالی خودمون رو داریم سیر می‌کنیم و جلو می‌ریم، اینها رو به عبارتی دیگه میشه دوران سلوک شاید محسوب کرد. اون چی که مهمه در واقع این دنیای خیال شما در یک جا تبدیل به منطق میشه، در یک جا تبدیل به حکمت میشه، در یک جا تبدیل به فلسفه میشه و اصلا اگر خیالی نباشه پروازی وجود نداره. در واقع وسعت بینش آدم رو همین خیال‌ها می‌سازند. منتها حالا تا چه ابعادی انسان می‌تونه در این خیال پردازی خودش پرواز کنه و تا چه ابعادی مخاطبین می‌توانند درک کنند شما رو، و در واقع باید اینجوری گفت که در نهایت مخاطبین هستن که شما رو معیار میکنن، شما رو سنجش میکنن. من فکر میکنم که دنیای خیالی آدم ها میتونه برای همگان باشه، منتها وسعت این خیال پردازی مهمه که چقدر هست. و آدم در همین خیال پردازی ها که در واقع مثل آزمایشگاهی میمونه که تبدیلش کنی به یک نمونه از واقعیت‌ها و در معرض نمایش بذارید و عموم با این موضوع برخورد بکنن، میدونید، یعنی تعیین کننده این خیال در واقع مخاطب شماست در آثار هنریتون.
خود شما خیال انگیزترین کتابی که خوندید چه کتابی بوده؟
من معمولا دنبال کتاب های خیال انگیز نیستم، ولی اخیرا یک کتابی خوندم، نظم اشیا از فوکو. خیلی به نظر من کتاب زیبایی بود، خیلی به نظر من کتاب پرمحتوایی بود و در واقع میشه گفتش که به این وسیله من پروازی داشتم به زمانهای گذشته و حال و ارتباط اینها با هم.
خیال انگیزترین مکانی که تا حالا رفتید کجا بوده؟
طبیعتا من چون با زیبایی از این هستم، فکر میکنم مثلا اخیراً رفته بودیم یک سفری به جایی به نام اولاسابلانکا که در شماله و فوق‌العاده جای خیال انگیز و خیال پرداز و خیال باوری بود برای انسان. اونجا نمیدونم کسانی الان که حرفای منو میشنون اونجا رفتن یا نه.
کجاست؟
در شاندرمن که میرین به سمت تالش، روستاهای بالای شمال ایران محسوب میشه، بالای کوها. ما اگر بخوایم مثالی بزنیم، نمونهاش کوههای آلپه که احتمالاً یه چنین جایی رو شما در کوههای آلپ بتونیم ببینیم. بعد اون بالا گروه ما چون علاقه به کوهنوردی هم دارن، رفتیم به سمت یک امامزادهی که در اوج قله های اونجا قرار داره. باور کنید که اونجا خیلی وهمنگیز بود، خیلی رویایی بود برای من. حالا نمیدونم مفهوم شما از خیال همین موضوعه، چون الان دوستانم که با من بودن این رو بشنون حتما تایید میکنن حرف ما رو. سنگ های به هم پیچیده که لابلای گیاه ها اومده بود بیرون، اصلا یه چیز فوق العاده.
اسم جالبی هم داشت اسمش که گفت.
آره، ما هم اونجا وقتی دنبال این بودیم که این چه معنایی میده و کاملا اسم ایرانی و شمالیه.
خیال انگیزترین فیلم سینمایی که دیدید کدوم فیلم بوده؟
خیال انگیزترین فیلم سینمایی
هنست فکر اون آمده همیده کازابلانکا مینده.
آره خب، البته در زمینه فیلم بخوای صحبت کنی، خیلی فیلم ها تأثیر رو آدم گذاشتن به جهت خیال انگیزی. مثلا آینه تاراکوفسکی برای من خیلی موضوعیت داشت فیلمش.
عبدالله زاده، خیال انگیزترین اثر هنری که دیدی تا حالا چه اثری بوده؟
در واقع من اگر بخوام در مورد کار هنری صحبت کنیم، تمام کارهای هنری خیال انگیزن واقعا، ولی خب بعضی هاشون میپردازن به سبکایی مثل سورئالیسم و اینها که مثلا کارهای دالی، اینها خیلی خیال انگیزن، ولی در واقع اینا شکل ظاهر خیال انگیزیه ها. ببینید اون چه که در باطن آدم فکر میکنه میتونه براش خیال انگیز باشه، امکان داره یک دونه مثلا ظرف غذاخوری باشه یا یک فنجون برای شما خیلی خیال انگیز باشه. به نظر من کارهای در واقع نقاشان مدرن خیلی خیال انگیزن. مثلا فرض کنید جکسون پلاک خیلی کاراش مدرن و خیلی خوبه، یا مثلا از تئاتری ها حتی میتونم بهتون بگم کارهای اوژن یونسکو خیلی خیال انگیزن. نمیخوام بگم که خیال پردازی در کارش داره ها، اشتباه نکنید. مجموعه در واقع تأثیراتی رو ذهن آدم میذاره. مثلا اوژن یونسکو با نمایشنامه کرگدنش تأثیراتی در ذهن آدم میذاره که حاصل اونها میتونه حتی وهمنگیز خیال انگیز باشه. من فکر میکنم که شما هر کار هنری رو که نگاه بکنید خیال انگیزه، واقعا خیال انگیزه.
موسیقی چطور؟ خیال انگیزترین موسیقی که شنید؟
آره خب من خودم سلیقه‌ام متفاوته. مثلا من توی موسیقی کلاسیک اگر شما بگید، من آداجیو آلبینونی برام خیلی موسیقی زیبا دلنشین خیال انگیزه. و در موسیقی ایرانی مثلا گلبانگ آقای علیزاده فوق‌العاده موسیقی مدرن و جدیدیه، از در واقع کارهای سنتی که بکراند سنتی داره ولی کار جدیده. شاید هم خیلی خوششون نیاد بگن نه، ولی من واقعا اینا رو میپسندم، خیلی زیبا هستن.
استاد، خود شما سراغ خیلی از هنرها رفتید، مخصوصا در شاخه تجسمی و حالا فیلمسازی و انیمیشن. موسیقی چطور براتون جذاب بوده؟ هیچ وقت رفتید سراغش؟
من به عنوان یک شنونده بسیار خوب، حتی به این شجاعت این کلمه رو به کار میبرم، بسیار خوب موسیقی کلاسیک هستم. خیلی دوست دارم موسیقی کلاسیکو و خیلی هم علاقمندم به این که مثلا در موردش صحبت کنیم. در موسیقی سنتی خودمون هم حتی علاقمندی دارم، ولی اینکه خودم موسیقی کار کنم ابدا هستم، ولی دوست دارم، واقعا یه شنونده خوبی هستم برای موسیقی. و جالب اینه که بهتون بگم که من فکر میکنم که موسیقی ایرانی تربیت خودشو داره، باید تربیت بشه آدم برای شنیدن یک موسیقی کلاسیک ایرانی، موسیقی اصیل ایرانی. تا تربیت نشه شاید به عبارتی جنگ امروز رو که شما میبینید بین موزیسین ها وجود داره که جوانان به سمت پاپ گرایش دارن و میگن اصلا حتی بعضی ها منکر موسیقی ایرانی میشن. این حرفا من فکر میکنم حاصل بد تربیت کردن گوش خودشونه. اگه گوششون درست تربیت میشد حتما موسیقی اصیل ایرانی گوش میکردن، علارغم کمبودهای خودش، علارغم مشکلات موسیقی که الان واقعا وجود داره. ولی اگر واقعا آدم تربیت درست شده باشه برای درست شنیدن، حتما از موسیقی اصیل ایرانی خوشش میاد. کما اینکه ما هم در قبال موسیقی خارجی که کلاسیک باشه به گوش میکنم، گاه میشه موسیقی ایرانی هم گوش میکنم، به همون شدت هم بهش علاقمندم.
راجب پوسترهای فیلم صحبت بکنیم، مخصوصا یه سریاشون هم هست که آدم میبره به گذشته های دور. چی شد اومدید سراغ طراحی پوستر فیلم؟
خب من از اون زمان ها که علاقه به فیلم داشتم با بچه های سینما آشنایی داشتم، به طوری که اغلبشون جزو دوستان من بودن دیگه. بعد به تدریج با همدیگه آشنا شدیم و چون من رشته گرافیک تحصیل میکردم، اونها هم یک گرافیست میخواستن که پوستر طراحی کنن براشون، رجوع کردن به من و منم پذیرفتم و پوستر فیلم طراحی کردم. پوستر فیلمی که من طراحی کردم در واقع حاصل کارهای سینمایی بود که در اون زمان در انجمن سینمای جوان و سینما آزاد رفت آمدی داشتم و با دوستان آشنا بودم، حاصل اون زمانه.
الان دیوار مقابل ما پوستر فیلم گروهبان هست، اون پیکری که به اون حالت قرار دادید شما افقی توی این تصویر، یه خود راجع بهش صحبت کنید.
وقتی به من گفتن که آقای کیمیایی فیلمی به نام گروهبان ساخته و شما طراحی کن، من بدون اینکه آقای کیمیایی رو ببینم و اینها، یک پوستری براش طراحی کردم و حاصل این پوستر خیلی جالب بود که اون زمان آقای نجفی بازیگر این فیلم بود و من دعوت شده بودم که کار پوستر انجام بدم. من پوستر رو که انجام دادم بردیم برای هدایت فیلم. هدایت فیلم گفتش که شما دو تا تصویر پایینی که گذاشتید از آقای نجفی، اینها رو بردارید و جاش مثلا فلان صحنه اکشن رو بذارین. من گفتم من عادت به پوستر سفارش دهنده بیاد سفارش بده ندارم، من خودم طراحی میکنم و فکر میکنم این پوستر خوبیه، شما میخواید چاپ کنید، اگه نمیخواید من برم. و آخر به نتیجه نرسیدیم، پوستر رو ولی گفتم بذار بمونه، گفتم باشه خداحافظ. بعد چندی بعد به من زنگ زدن که آقای نجفی میخواد با شما صحبت کنه. رفتیم با هم دیدیم، آقای نجفی هم بسیار مرد آقا و شریفی بود، قبلا هم البته در سینما میشناختم و ایشون یه بارم اومده بود دفتر کار من و یه کارایی با هم انجام بدیم. خیلی گفت بابا چرا اینجوری میکنی، یک شو بردار یکی یه چیز دیگه بذار به جاش. من گفتم نه من نمیتونم، هرچی اصرار از ما انکار. بعد ما اومدیم و یک دو هفته بعدش زنگ زدن بنیاد فارابی این پوستر رو میخواد منتها شما برید اونجا صحبت کنید. ما رفتیم بنیاد فارابی، آقایی بود اونجا نشستیم باش صحبت کردیم، گفتیم پوستر رو چطوری میتونید هنری ترش کنی؟ گفتم اصلا پایینی ها رو جمع کن، خودش گویای فیلم هست. گفت یه توضیح میدی؟ گفتم بابا این یه آدمی بوده رفتی جبهه جنگ، یک زمینی داشته که اومدن تصاحب کردن، آدمی که برای مملکتش میره میجنگه، حالا برگشته داره به خاطر زمین خودش میجنگه و مطمئنن یک جنگ تمام عیار دیگه، و اینها چون توانمندن در واقع این آدم رو به این صورت آویزون کردن وسط جنگل. این توضیحی که ما دادیم اون دوستمون که اونجا بود خیلی خوشش اومد، گفت باره خوبه و اینا، منتها گفتم این پایینی ها رو همه رو حذف کن. حتی خود چهره آقای نجفی هم حذف کردیم و گفت تیتراژ رو بذارین جاش، بهترین کار. گفتم این کار خوبیه، من اگر مثلا میخواستم برای بنیاد فارابی طراحی کنم مطمئنن این شکلی طراحی میکردم و طراحی کردم و خیلی هم خوششون اومد و چاپ کردن. ولی بسیار دستمزد به من کم دادن. از جشنواره فجرم من دلخور بودم. من وقتی پوستر باش و غریبه کوچک رو طراحی کردم، حتی منو اونجا خواستن، گفتن این پوستر جایزه میگیره، نفر جزء 5 تا کاندیدا نفر اول خواهی شد و اینا. من اهمیتی به اینا نمیدادم زیاد، مهم نبود که جایزه بگیرم نگیرم، چون اگه جایزه میدونید این تو جایزه ها آدم رو اصلا از بین میبره، چون تا موقعی که جایزه نگرفتی توقع در یه سطحی معقول، وقتی جایزه میگیری فکر میکنی خیلی آدم گنده‌ای شدی و خیلی بزرگ شدی، دیگه کار نمیتونی بکنی. نتیجتا زیاد برام اهمیت نداشت و با علم به این موضوع رفتیم. ولی در اون قسمت پایانی جشن جشنواره فجر شرکت کردم، بعد دیدم که به پوستر دیگه ای جایزه دادن،
سر پوستر باش و غریبه کوچک.
آره فکر کنید حوزه هنری دعوت کرده بود واسه پوستر فیلم آقای بهمن قبادی، فیلم زمانی برای مستی اسب‌ها. من رفتم اونجا فیلمو دیدم، سفارشی گرفتم، بعدم بردم سفارشو بهشون دادم. به همین شکل، مگر مثلا در همین حد محدود.
وقتی خیال در می‌زند،
بین آثاری که خودتون خلق کردید کدوم آثارتون رو بیشتر از همه دوست دارید؟
در زمینه پوستر من باشو رو با گروهبان رو خیلی دوست دارم.
بقیه آثارتون چی؟ نقاشی ها مثلا؟
در نقاشی ها یک سری کار دارم که اونها رو علاقمندم بهشون، واقعا نمیشه بگم کدومشون، ولی مثلا در زمینه پوستر که صحبت کردم، پوستر گروهبان واقعا برای من خیلی خوب بود، چون جایزه دادن، بعد نمیدونم یه خط تلفن دادن این حرفا، به خاطر اینه شاید میگم مثلا اونا
دلخور بودید ازشون؟ که
دلخور بودم، میگم گفتم بعدن جبران کردن دیگه اینا، یه جوری بعدن اومدن مثلا به نحو مختلف مثلا پوستر جایزه دادن، بعد پوستر اومد در جشنواره گرافیک، اونجا هم جایزه گرفت، چند تا سکه طلا هم اونجا دادن به پوستر. ولی در کار نقاشی عموما من نقاشی های خودم رو همشون رو دوست دارم، منتها انقدر شیفتشون نیستم. آره.
مجسمه ها رو چطور؟
فرق نمی کنه اصلا با آثار هنری خودم، زیاد شیفته نمی کنم خودم رو بهشون، چون میدونید وقتی شیفته یک کاری بشی جهتت رو گم میکنی دیگه، نمیتونی اون جهتی رو که تعیین میکنی، خط مشی رو که تعیین میکنی دنبال کنی. به نظر من درستش هم همینه. ولی آثار گرافیک چون مشخصا معلومه، مثلا من یک پوستری برای خانم رخشان بنی اعتماد به نام گیلانه کار کردم، خوششون نیومد، نمیدونم شاید خودشون دیدن یا ندیدن، به هر صورت پخش گفت زیاد خوب نبود، خوشش نیومد. من خیلی دوستش داشتم. پوستر گیلانه من رو شما دیدید که داره دوتا
خانم توی مسیر جاده‌ای دارن میرن.
آره میدونید در پوستر سینما اینا همش فکر میکنن که باید صورت هنرپیشه ها معلوم باشه، نمیدونم دنبال یه سری بار تجاری پوستر هستن. و وقتی که شما یه پوستری کار میکنی مثلا 100 در 70 دو تا دختر و زن با هم دارن میرن تو دور دست هم، اصلا باورشون نمیشه که این میتونه یه پوستر مثلا فیلم باشه. من خیلی گیلانه رو دوست داشتم پوسترشو، ولی چاپ نشد. ولی پوستری که چاپ شد مثلا باشو خیلی خوب بود، مخصوصا که آقایونی که سفارش دهنده بودن اصلا دخالتی درش نداشتن و واقعا بسیار خوب برخورد کردن با پوستر.
پوستر باشو، شما پسر بازیگر رو کنار هم قرینه قرار دادید و توی فضای خالی پیکره طبیعت شمال و طبیعت جنوب و بازیگر زن فیلم که قسمت بالا چهرش قرار گرفته. و جالب بود، چطور شد که به این فکر کردید که بیاید بک‌گراند، یعنی توی این فضای پیکره خالی پسر بچه، فضای شمال و جنوب رو به یک تقریبا نسبت و مساوی قرار دادید؟
ببینید این به خود فیلم برمیگرده دیگه. در واقع ما میگیم که مثلا شما یه پوستر برای یه فیلم میخوای طراحی کنید، باید شما در یک کادر یا یک فریم هر آنچه که در فیلم هست بتونه پوستر به شما القا کنه.
مثل یک کفه ترازو هم شده بود.
من در واقع این رو از اون صحنه‌ای که پسر کتاب رو باز میکنه میخونه ایران وطن من است، میدونید یه آدم جنوبی وقتی اینو برات میخونه شما احساس میکنی شمال هم جزی از درون این آدمه. بعد چهره خانم تسلیمی که در بالا قرار گرفته واقعا تنها حامی اینه دیگه، و این در آغوش اون آدم هست، اینطور که در کل حس میشه از فضای پوستر. و زمینه هم مشکی گرفتم به خاطر اینکه جنگ بود و واقعا در زمینه مشکی بهترین جواب رو برای من میداد این پوستر. و همه دوستانم متفق القول میگفتن معنای خیلی خوبی میده این پوستر، با اینکه امروزه البته معتقدن که معناگرایی به این شکل در کار درست نیست، ولی هر کسی این پوستر رو ببینه و فیلم هم دیده باشه به این نتیجه پی میبره که آره مجموعه 2 ساعت فیلمی که آقای بیزایی استادانه هم زحمت کشیده برای این فیلم همین هست، به جز این نمیتونه باشه. چون این پوستر، پوستر اصلی فیلم برای پخش بود و کانون یک پوستری هم برای خودش زده بود. بعدها من هر جا دیدم یه چیزی شبیه همین پوستر رو برای عکاسی فیلمش زده بودن. جای دیگه هم از این پوستر زیاد طراحی کردن که میگن این پوستر اون فیلم بود، ولی ما که ندیدیم هیچ کدوم این پوسترها رو. پوستر اصلی فیلم همین بود که من طراحی کرده بودم. یه پوسترم آقای دادگر زده که برای فیلم باشو، همین دوتا.
اما استاد در انتها وقتی خیال در میزند،
ببینید با این قضیه میشه دو نوع برخورد کرد. یک نوع رویاگونه است که اون هم شخصیه، میدونی؟ وقتی خیال در میزند خیلی زیبایی توش هست، آدم احساس میکنه که آرامش میاد پیشش، آدم احساس میکنه که با در زدن خیال مشکلاتش حل میشه. ولی اگر بخوایم این برخورد رو که شخصیه واقعا بذاریم کنار، وقتی خیال در میزند ما باید خیال رو تبدیل کنیم به واقعیات. خیال رو در واقع اینقدر خیالی بهش نپردازیم. ما توی کشورمون آدم‌های تخیلی خیلی زیاد داریم، خیلی زیاد، همه خیال پردازی دارن و متاسفانه شدت خیال پردازی انقدر زیاد شده که واقعیت‌های زندگی به فراموشی سپرده شده. خیال برای زندگی شخصی آدم خیلی خوبه، ولی برای زندگی عموم جامعه اصلا چیز خوبی نیست. یعنی اگر ما بتونیم با واقعیات روبرو بشیم خیلی بهتره تا خیال پردازی کنیم.
ممنون از شما استاد منوچهر عبدالله زاده، خیلی لطف کردید که با برنامه وقتی خیال در میزند با ما همراه بودید. خدا نگهدارتون.
تشکرم از لطف شما، خیلی ممنون. باز تشکر میکنم از شما که تدارکی همچین برنامه رو دیدید، خیلی متشکرم.
خدا نگهدار.
خدا حافظ شما.
چه فرقی می کند؟ رنگین کمان از کدام سمت آسمان آغاز می شود؟ رادیو فرهنگ، رنگین کمان آیین‌ها و هنرها.
شامل تاره